وقفه رادیو فردا در مورد آخرین تحولات سقوط هواپیمای اوکراینی هستید. اجازه بدید که نخست بریم به سراغ خبرها و تازه ترین ها رو از همکارم فرهنگ قویمی بشنویم.
با درود فراوان، روز دوشنبه کاربران متعددی در فضای مجازی از ادامه اعتراضات در دانشگاه‌های تهران و اصفهان خبر دادند. این کاربران ویدیویی نیز پست کردند که در آن دانشجویان معترض سنتی شریف شعار می‌دهند نخبه‌هامون رو کشتند، آخوند به جاش گذاشتند. در ویدیوی دیگری تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران دیده می‌شود که در آن معترضان شعار می‌دهند دانشجوی عزادار دشمن هرچه کفتار. از دانشگاه صنعتی اصفهان نیز ویدیوهایی دریافت شده که در آن شعارهای نه اعدام نه زندان دیگر اثر ندارد و بسیجی برو گم شو شنیده می شود. برخی کاربران هم امروز از تجمع دانشجویان دانشگاه الزهرا جهت ابراز همدردی و تسلیت و اعلان اعتراض نسبت به کشته شدن دانشجویان و سایر سرنشینان هواپیمای ساقط شده اوکراینی خبر دادند. اعتراضات ضد حکومتی طی دو روز اخیر در شهرهای متعدد ایران برگزار شده است. گزارش‌ها حاکی از ادامه حضور نیروهای امنیتی مسلح در خیابان‌های تهران در روز دوشنبه است. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که در آن معترضان ایرانی از رد شدن روی پرچم ایالات متحده خودداری می‌کنند، توییت کرد معترضان فوق‌العاده ایرانی حاضر نشدند روی پرچم آمریکای بزرگ پا بگذارند یا به هر شکلی آن را لکه‌دار کنند. دونالد ترامپ در توییت روز دوشنبه خود افزوده است این پرچم را توی خیابان گذاشته بودند تا معترضان لگد مالش کنند و آنها در عوض از کنارش رد شدند. تحولی بزرگ. اشاره او به ویدیویی است که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود و دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران را نشان می‌دهد که حاضر نشدند روی پرچم آمریکا و اسرائیل که روی زمین نقاشی شده بود راه بروند. این ویدیو بیش از 1 میلیون بار دیده شده است. در ایران فاطمی ملکی همسر محمد نوریزاد فعال مدنی که از 20 مرداد سال جاری در بازداشت موقت به سر می‌برد، روز یکشنبه با انتشار یک فایل صوتی از وخیم بودن حال همسرش بر اثر اعتصاب غذا خبر داد. خانم ملکی در این فایل صوتی می‌گوید که همسرش را در زندان مشهد ملاقات کرده و با او اصرار کرده تا اعتصابش را بشکند، ولی آقای نوریزاد مخالفت کرده است.
به ایشون گفتم فایده نداره این اعتصابی که داری میکنی، از خودت به این میبری. گفت من 3 بار بیهوشی عمیق داشتم، 2 بار دیگه کارم تمومه، من جنازم رو بر سر اینها میکوبم.
همسر آقای نوریزاد در این فایل صوتی تهدید کرده است که اگر همسرش تا 2 روز دیگر آزاد نشود، خودش و فرزندانش تحصن خواهند کرد.
من اولتیماتوم میدم به اینها، تا 2 روز صبر میکنم برای آزادیشون، چون باید ایشون حتما تحت نظر باشن، ایشون باید حتما مراقبت ویژه داشته باشن، ایشون رو باید آزاد کنن تا 2 روز دیگه. تا 2 روز آزاد نکنن من و بچه هم یا با ایشون از این دنیا میریم یا این ویژه باید آزاد بشه. تحصن میکنیم، هر کاری که از دستمون بیاد برای نجات ایشون میکنیم.
2 روز پیش نیز کمیته حمایت از بیانیه تکمیلی 14 کنشگر سیاسی از وخامت در وضع جسمی محمد نوریزاد فعال سیاسی منتقد جمهوری اسلامی به دلیل اعتصاب غذا و دارو خبر داده بود. محمد نوریزاد یکی از 14 فعال مدنی است که خرداد امسال در بیانیه خواستار استعفای خامنه ای شد که به بازداشت بسیاری از آنها انجامید. در خبر دیگر، وزیر خارجه اوکراین خبر داد وزیران 5 کشوری که شهروندان آنها بر اثر حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری کشته شدند، روز پنجشنبه در لندن ملاقات می‌کنند تا درباره اقدامات قانونی احتمالی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کنند. وادیم پریستایکو وزیر خارجه اوکراین روز دوشنبه در حاشیه یک سفر رسمی به سنگاپور به خبرگزاری رویترز گفت کشورها همچنین در مورد پرداخت غرامت و تحقیقات درباره این حادثه صحبت می‌کنند. تمامی 176 نفر در پرواز روز چهارشنبه دقایقی پس از برخاستن هواپیما از فرودگاه تهران، فرودگاه امام خمینی در واقع در این سانحه جان باختند. پرستایکو گفت این 5 کشور شامل کانادا که دست کم 57 نفر از شهروندان خود را در این حمله از دست داده، سوئد، افغانستان و یک کشور پنجم است که وی نامی از آن نبرد. آقای پرستایکو گفت گفته‌های ایران مبنی بر اینکه هواپیمای ساقط شده خطوط بین‌المللی هواپیمایی اوکراین به هنگام اوجگیری تنش‌ها در نزدیکی پایگاه نظامی حساس پرواز می‌کرده مزخرف است. خانم الهه،
سپاسگزارم. از همکارم فرهنگ قدیمی تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم. و اما عزیزان، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در نخستین سفرش به ایران میهمان مقامات ایرانی بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه صبح یکشنبه از تشکیل کمیته مشترک سالانه با قطر خبر داد. او در یک نشست خبری با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر گفت محدوده فعالیت این کمیته در زمینه‌های اقتصادی و روابط علمی و فرهنگی خواهد بود. اجازه بدید که نگاهی اجمالی بیاندازیم همراه با علی سعدزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، به سفر امیر قطر که همون گونه که پیشتر گفتم نخستین سفر او بود. آقای سعدزاده، به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید و تحلیل شما را از این سفر بشنویم.
این سفر در حقیقت از مدت‌ها قبل برنامه ریزی شده بود، ولی اهمیتی که پیدا کرد به خاطر تنش‌های موجودی که این روزها در منطقه هست و روابط خاصی که قطر با ایران داره و همچنین با آمریکا داره. و همین علت خیلی از خبرگزاری‌های دیگر جهانم که معمولاً به این مسافرت‌ها نمی‌پردازند زیاد به اون پرداختند و دستاورد ملموسی که ما بتونیم چه کار کرده نداریم. فقط همون چیزی که شما گفتید، قرار شده کمیته تشکیل بده برای توسعه روابط فرهنگی و اقتصادی، ولی خب این کمیته هم می‌تواند تشکیل بشه. ولی من فکر میکنم اون چی که انجام گرفته در پشت پرده هست و از اونها اطلاع نداریم. بعضی ها صحبت حتی میانجیگری بین ایران و آمریکا توسط قطر میکنن.
آقای سعدزاده، مطبوعات و رسانه های ایران به طور مداوم این سفر رو تأکید کرده بودن که تحکیم روابط اقتصادی و دوستانه باعث و منشأ اون بوده. دیدگاه شما در مورد این مسئله که رسانه‌های قطر چگونه به این سفر نگاه کردن و چه تأثیری داشته بر اونها، برامون بگید.
آقای مروان بشاره، تحلیلگر سیاسی ارشد شبکه قطری الجزیره، گفته که علارغم تمام این ها میتونه این مسائل میتونه این مسافرت یه جایگاه ویژه‌ای داشته باشه. او همین امروز در تلویزیون الجزیره گفتش که تنها کشور یا رهبری در منطقه که میتونه چنین دیداری انجام بده و در این حال با رهبران آمریکا و اروپا و عراق هم رابطه داشته باشه امیر قطر هست و اظهار امیدواری کرده. ولی خب همونطور که گفتم اینها یک مسائل کلیگویی و عام هست، ولی اینکه به صورت مشخص چه دستاوردی داشته احتمالاً بایستی مقداری صبر بکنیم ببینیم واقعاً یک به اصطلاح میانجیگری بین ایران و آمریکا از طریق قطر انجام گرفته یا نه. ولی من فکر میکنم که این سفر در ارتباط یک نگرانی بزرگ دیگری هم هست که بین ایران و قطر هست.
آقای سعدزاده، نگرانی قطر چه هست؟
نگرانی قطر این هست که اخباری رو که بسیاری از روزنامه‌های عربی و روزنامه‌های دیگری در اروپا منتشر کردن حاکی از این بود که اون پهبادی که به هر حال به قاسم سلیمانی در عراق حمله کرده و قاسم سلیمانی و همراهاش رو کشته، این پهباد از پایگاه آمریکایی‌ها در قطر بلند شده و قطر بزرگترین پایگاه آمریکایی در خلیج فارس است. برای قطر این نگرانی است که از یک طرف بایستی روابط سیاسی اقتصادی خوبش رو با ایران حفظ بکنه، در این حال به ایرانی ها هم اطمینان بده که دولت قطر در پرواز این پهباد اگر از اونجا پرواز شده باشه از به از قرارگاه آمریکایی ها در قطر، ما قطری ها در پرواز این پهباد سهمی نداشتیم. در حقیقت این نگرانی برای قطر خیلی مهم هست که بتونه نگرانی ایرانی ها رو رد کنه، برطرف کنه، چون به هر حال رابطه ایران با قطر برای قطر خیلی مهم است. چون الان قطر اگر همونطور که میدونید در محاصره اقتصادی امارات، عربستان سعودی و مصر هست و ایران موفق شده از 2 سال پیش به این طرف این محاصره رو به نحوی بشکنه و قطر مایل نیست که ایران در این سیاستش تغییر بده. ایران هم من فکر نمی‌کنم تصمیم داره در سیاستش به قطر تغییری بده، حتی اگر آگاه بشه که پهبادی که سلیمانی رو کشته از قطر بلند شد.
سپاسگزارم. با علی سعدزاده تحلیلگر مسائل سیاسی روی خط تلفن رادیو فردا بودیم. ممنون آقای سعدزاده. و اجازه بدید که بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامیمون.
مسئله‌ای که مورد نظر من هست اینه که من میخوام یکی به من بگه این آقای این 40 سال حکومت ایران یک جنبه مثبتش رو بگید، حداقل به یه چیزی مردم دلشون خوش باشه. منفیاش اینقدر فراوونه که دیگه احتیاج به قابل شمارش نیست. فقط یه جنبه مثبتش رو بگین که دلم خوش باشه.
کشتن هموطنان عزیزمون در هواپیمای اوکراینی سه چیزو که در این 40 سال برای ما همیشه روشن بوده واضح‌تر میکنه. این رژیم سرشار از بی‌کفایتی، دروغ و نیرنگه. برای همه ما اینا روشن شده. 40 ساله که ازشون مینالیم. من امیدوارم فقط این دفعه به خاطر منافعی که خارجی ها دارن اینو اونها هم بفهمن که این رژیم چه موجودیتی داره. چه موجود خطرناک، بی‌رحم و خشن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما شماره پیامگیر ما 00420221122113 دیگر هیچ بهانه‌ای برای نرسیدن صدای شما به گوش میلیون ها شنونده رادیو فردا وجود نداره. حتما با ما با دیگر شنوندگان دیدگاهاتون رو مطرح کنید. و ما علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه در نشست خبری خودش با ذکر اینکه دولت خود گرفتار چرخه معیوب اطلاع رسانی و کسب اطلاعات است، گفت که همه مسئولان زیربط به دولت گفته بودند که در مورد علت سقوط هواپیمای اوکراینی موشکی در کار نبوده. او گفت که هیچ یک از مقامات دولت از جمله شخص رئیس جمهوری تا عصر جمعه از علت اصلی سقوط هواپیما مطلع نبودند. او افزود که این حسن روحانی بود که آن وقت تاکید کرده بود فوراً به مردم اطلاع داده شود. درباره ندانستن رئیس جمهوری اسلامی 2.5 روز پس از سقوط هواپیما به دلیل شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران، رادیو فردا دیدگاه مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران را جویا شد.
ببینید این روایت که آقای روحانی به آقای رئیس جمهور مطلع نبود از اقدامی که نیروهای نظامی مشخصا سپاه پاسداران انجام دادن بالقوه روایت اشتباهی نمیتونه باشه، میتونه درست باشه، مخصوصا در مورد سپاه که پرس رئیس جمهور اخیر جمهوری اسلامی گفتن یک نهاد فاسد هست. میدونیم عملیات‌های برون‌مرزیش ترورهاش رو به جای اطلاع نمیده، اصلا یک ساختار شبه مافیایی است. منتها این رو هم باید بگم که روایتی که جناب آقای دکتر ربیعی امروز ارائه داد روایت دقیقی نیست. سر تا تهش با هم تناقض داره. به نظر میرسه که سخنگوی دولت سعی کرده یک روایت رسمی ارائه بده با هدف تبرئه کامل دولت و نهادهای رسانه‌ای دولت از این رسوایی. در حرفای خود آقای ربیعی هم شما تناقضاتی میبینید. مثلا ایشون تاکید میکنن جان که گفتید که ما هیچ کدام تا جمعه عصر نمیدانستیم. خود او در همین مصاحبه میگوید که من قصد ندارم حالا توضیح بدم که پنجشنبه ما تا آخر شب چه حرفایی زدیم و چه مکاتبات و چه